صبحانه با خبر. مرداد همه چی آماده است؟
آماده است، بریم.
3 2 1 نور، صدا، حرکت.
من عاشق یک شنبه ها، چون با تو تنها میمونم. ترانه های خوبم و تو خلوت تو میخونم. بهت میگم که قلب من فقط واسه تو میزنه. یک کمی اقراق میکنم، اینو خودم خوب میدونم.
بعضی اوقات اغراق چیز خوبیه. اغراق کنید که صبح یک شنبتون یه صبح فراموش نشدنی بشه. میخوایم امروز بیت خونتون رو بالا ببریم با یک برنامه فراموش نشدنی برای همه اونایی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن، تا با سرعت به محل کارشون برسن. اجازه بدید که در ابتدای راه شما رو مهمون سرخط مهمترین خبرها بکنم تا مشروعشو لحظات آینده بشنوید. صدها هزار تن از اسرائیلی های معترض به خیابان ها آمدند. نیروهای دولت موقت لیبی آماده حمله به بنی ولید هستند. ترکیه قصد داره در دادگاه لاهه به محاصره غزه اعتراض کنه. و یه خبر خیلی جالب، مردم لیبی پیروزی تیم ملی فوتبال کشورشون رو جشن گرفتن. و البته در یمن 3 افسر پلیس یمن در یک حمله انتحاری کشته شدند. سرخط مهمترین خبرهایی بود که تا لحظاتی دیگه مشروعش رو خواهید شنید، اما در اینجا در این صبحانه با خبر یک شنبه 13 شهریور 1390 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر 2011 میلادی، با همه اونهایی هستیم که عاشق شنیدن تازه ها هستند. اما پیش از اون که بریم سراغ تمام اون چیزی که قراره تو این چند ساعت بشنوید، یه چند تا خبر دیگه هم براتون بد نیست بگم. یکی از اون خبرها اینه که متاسفانه علارغم این که همیشه هشدار میدن که مواظب باشید، به ویژه راننده ها مواظب باشن تو رانندگی کردنشون، یک خبر غم انگیز بود که 11 کشته و 135 زخمی نتیجه حوادث رانندگی استان کرمانشاه بوده. اما یک خبر دیگه که اونم بی ارتباط با رانندگی کردن نیست، به ویژه آقا و خانوم هایی که الان پشت رول نشستن. قائم مقام شهرداری منطقه 3 روونسازی ترافیک، پاکسازی و بهسازی محیط مراکز آموزشی را از مهمترین اقدامات طرح استقبال از مهر عنوان کرده. طرحی که قرار همزمان با ماه مهر، ماه شروع کار و تلاش به ویژه برای محصل ها آغاز بشه. منطقه 3 منطقه نمونه ترافیکی تهران هم اعلام شده. و اما یک هشدار به تمام اونهایی که به هر حال در استان گلستان زندگی میکنند. توصیه های پلیس آگاهی نسبت به پیشگیری و مقابله با مأمورنماها. پلیس آگاهی عنوان کرده که مواظب این افراد باشید. به هر حال خب اجازه بدید که پیش از اینکه سراغ خبرها بریم، به همه اونهایی که ایرونی هستند و مهمتر از اون همه اونهایی که زبون شیرین فارسی رو سخن میگن و احیاناً سفره صبحونه‌شون رو جلوی رادیو باز کردن و صبحونه‌شون رو میخوان با ما قسمت کنن، از اون ایرونی پسنداشو بگیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
و حالا میخوایم خودمون رو آماده کنیم برای شنیدن خبرهایی که نوشین سید حسینی تا لحظاتی دیگه میخواد بخونه. اما برای اینکه آماده بشین یک جیغ بنفش یک شنبهی بکشیم. مهرداد روی موج صبحانه با خبر، همراه با صبحانه ای که طعم خبر میده برای اونهایی که طالب شنیدن آخرین خبرها هستند، اون هم با نوشین سید حسینی که همکارمه و کنارم نشسته تا تازه این خبرها رو برای شما بخونه. نوشین سلام، صبحت بخیر.
محمد، منم به تو و تمام شنونده ها هر جای دنیا که هستن، به خصوص اون دسته که تو ایران هستن، سلام و وقت بخیر میگم.
خب اگر... نوشین، خبرها رو من البته سرخطش رو پیش دستی کردم، گفتم شنونده ها بدونن چون آخه نه، یک اعتراضی که همیشه وجود داشت این بود که این فاصله ای که ما داریم یه مقدار آماده می کنیم شنونده ها رو برای اینکه خبرها رو بشنون خیلی طولانیه و خیلی ها دوست دارن همون سرزرب بدونن که چه اتفاقاتی تو دنیا افتاده و البته حقم دارن.
همینطوره.
بخاطر همین پس بریم سراغ مشروع و اون چیزی که مهمترین بوده رو برای شنونده های ما بگی تو.
متشکرم محمد. نیروهای دولت موقت لیبی برای حمله به شهر بنی ولید در 180 کیلومتری جنوب شرقی طرابلس و از آخرین پایگاه های طرفداران معمر قذافی اعلام آمادگی کردند. نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز اعلام کردند که در صورت تسلیم نشدن این شهر آماده حمله به آن هستند. از سوی دیگر بنابر گزارش ها نیروهای دولت موقت در حال پیشروی به سوی دو شهر سرت و سبها از جمله پایگاه‌های نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند. صدها هزار تن از مردم اسرائیل روز شنبه در اعتراض به بالا بودن هزینه‌های زندگی دست به تظاهرات زدند. بر پایه گزارش‌ها این تجمعات اعتراض‌آمیز که در شهرهای تل آویو، اورشلیم یا بیت المقدس، حیفا و چند شهر دیگر برگزار شد، از جمله پرشمارترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل به شمار می‌روند. تظاهرکنندگان خواستار کاهش هزینه‌های مسکن، غذا، خدمات بهداشتی و تحصیل شده‌اند. به گزارش خبرگزاری‌های اسرائیلی، جمعیت معترضان در شهر تل آویو، پایتخت اسرائیل، حدود 300 هزار نفر برآورد شده است. مقام‌های ترکیه دیروز شنبه اعلام کردند که موضوع محاصره غزه از سوی اسرائیل را به دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه لاهه می‌برند. در پی انتشار گزارش اخیر سازمان ملل درباره حمله سال گذشته نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک رسانی غزه و عدم عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، روابط دو کشور با تنش مواجه شد. آنکارا روز شنبه سفیر اسرائیل را از آن کشور اخراج کرد و همکاری‌های نظامی خود را با تل آویو به حالت تعلیق درآورد. ارتش اسرائیل سال گذشته با حمله به یک کشتی حامل کمک‌های غذایی و دارو به مقصد غزه، 9 تن از شهروندان ترکیه را کشت. صدها تن از مردم لیبی روز شنبه پس از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورشان به میدان اصلی طرابلس آمدند و به پایکوبی پرداختند. تیم ملی فوتبال لیبی روز شنبه در دیدار مقدماتی جام ملت‌های آفریقا با نتیجه 1-0 در برابر تیم موزامبیک صدرنشین گروه خود شد. جام ملت‌های آفریقا در سال 2012 میلادی به میزبانی دو کشور گابون و گینه استوایی در اوایل زمستان برگزار خواهد شد. یک مقام امنیتی یمن میگوید 3 افسر پلیس این کشور در اثر یک حمله تروریستی کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این سه افسر هنگامی کشته شدند که عامل حمله اتومبیل حامل مواد منفجره خود را در شهر بندری عدن به یک ایستگاه بازرسی پلیس کوبید. این ایستگاه بازرسی در جاده بین دو شهر عدن و زنجبار ایجاد شده بود. 140 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خواهان اقدام فوری برای نجات دریاچه ارومیه شدند. این نامه خطاب به نمایندگان مجلس، وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و استانداران آذربایجان غربی، شرقی و کردستان نوشته شده است. این روزنامه‌نگاران خواستند تا دیر نشده فارغ از تشریفات اداری کاری برای نجات دریاچه ارومیه صورت بگیرد. مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، میگوید وضعیت جسمانی همسرش که بیماری قلبی دارد در زندان نامساعد است. آقای قابل که دچار بیماری قلبی است در ملاقات اخیرش تایید کرده که در هفته گذشته چندین بار تعادل خود را در زندان از دست داده است. احمد قابل در آذر ماه سال 88 در حالی که بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر میکرد بازداشت شد. وی برای دومین بار در شهریور 89 و در پی اظهار نظر در مورد اعدام‌های خودسرانه، دست جمعی و پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد مدتی بازداشت بود. احمد قابل در 9 مرداد ماه گذشته این بار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.
ممنون از نوشین که خبرها رو برامون خوند. اما اجازه بدید که بریم سراغ شنیدن گزارش‌ها و من خیلی خلاصه براتون بگم که به هر حال زیاد رسمی هم نباشه صبحانه با خبر که چه مطالبی رو براتون داریم. یکی این که به اعتراض هایی که نسبت به خوش شدن دریاچه ارومیه مطرح بوده نگاهی داریم توی قسمت اول. همچنین برای شما خواهیم گفت از مسئله اتمی ایران بار دیگه و مطالب دیگه هم داریم. مهمون امروز صبحمونم یادم نره بگم خدمتتون که امروز ناصر مسعودی مهمون صبحانه با خبره. پس اجازه بدید که بریم سراغ اولین گزارش. در اعتراض به سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی که معترضان معتقدند به خوش شدن کامل دریاچه ارومیه خواهد انجامید، روز شنبه بار دیگه تجمع راهپیمایی پراکنده‌ای در ارومیه و تبریز برگزار شد که با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی این تجمع به خشونت کشیده شد. برای آگاهی از آن چیزی که توی تبریز گذشته، علیرضا کرمانی گفتگوی رو داشته با یکی از شهروندان تبریزی که از نزدیک شاهد درگیری ها بوده. امیر شاهد عینیه که در تبریز به پرسش های ما پاسخ داده.
چیزی حدود هولوش ساعت 4:30 بود که توی راست کوچه تبریز تجمع شده بود که عده زیاد مردم جمع شده بود. در ساعت 6:30 7 بود که آبرسان هم شروع کردن واسه شعار و تجمع.
تجمع بوده یا راهپیمایی؟
راه پیمایی بوده، مردم جمع شده بودن و شعار میدادن به خاطر همین مجلس در ارومیه که بیخیالی از کنارش رد شده و اونو اهمیت نهاده، مردم عصبانی کرده، مردم تبریز و ارومیه رو شعار به علیه مجلس و این نظام داشتن میدادن.
تعداد تجمع کنندگان یا راه پیمایان در تبریز چقدر بود؟
توی راست کوچه که من خودم اول که اونجا بودم چیزی حدود 5-6 هزار نفر، خیلی هم شعار، خیلی هم بیشتر، من تقریبا میزنم. تو آبرستانم خیلی خیلی زیاد بود، واقعا نمیشد که چیزی تخمین زدش، ولی به خاطر هجوم خیلی از این مامورای یگان ویژه انتظامی و امنیتی به خاطر همین باعث شد که مردم زیاد خیلی به پران کرده میشه، دوباره جمع میشدن، دوباره شعار میدادن، زیاد مشخص نمیشدش.
و نیروهای انتظامی و امنیتی چه برخوردی داشتن با اعتراضها در تبریز؟
خیلی بد، خیلی بد. من تو راست کوچه که من دیدم یه دونه از این پیرزنها با باتوم زده بودن که پیرزن اصلا نای رفتن با اساسش اونجا میگرده، یه دونه با باتوم زده بودن که افتاده بود زمین، چکش میدیدش از اش تو ششش جمع شدش، با مردم با گاز اشکا باتوم. من دو نفر که دیده بودم تو آبرستان دیدم که از سر صورتش داشت خون میمدش، با باتوم زده بودن صورتشون. یه دختر و اون یکی از مامورا که از روپل من داشتم خودم میدیدم، یکی از مامورا با لگد رفته بود تو شکم یکی از این دخترها که افتاده زمین رو بیهوش شدش، که آمبولانس اومدش و بعد از چند دقیقه بعد که اومد آمبولانس اون رو برد بیمارستان.
و بازداشت هم صورت گرفته در تبریز؟
بازداشت خیلی تو آبرستان خیلی زیاد بود. آبرستان زیر پل که اون 3-4 تا ون گذاشته بودن که دوتاش من دیدم که پر شده بودش، اون دوتای دیگه هم داشتن بازم پر میکردن تا از بس که دستگیری زیاد بودش.
سرانجام تجمع و راهپیمایی در تبریز به کجا کشید؟
سرانجامش آخرش عده‌ای بودن که بین همه مردم داشتن اعلامیه پخش میکردن که گویا مثل که بازم فردا دوباره همین هول و هشت جمع بشن و دوباره راهپیمایی خودشونو ادامه بدن. آخرش چون خیلی فجی داشتن مردم، به قصد کش داشتن میزنن مامورا دیگه، تقریبا این باعث که عده‌ای باز پراکنده بشن و این شلوغ خلبت بشه. ساعت 9 تقریبا این تجمع و راهپیمایی دیگه تموم شده و مردم پراکنده شدن.
صحبت‌های امیر شاهد عینی بود که در تبریز شاهد این درگیری‌ها بوده. اما یک گفتگوی دیگه هم علیرضا کرمانی داشته با یاشار حکاک‌پور که مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان که خود آقای حکاک‌پور ساکن ونکوور کاناداست.
به دنبال فراخوانی که فعالین محیط زیست و فعالین مدنی آذربایجانی داده بودند در شهرهای تبریز و ارومیه، اعتراضهایی به سیاست دولت در خشکاندن دریاچه ارومیه بوده که عده زیادی بازداشت شدن و تظاهرات به وقوع پیوسته.
آقای حکاک‌پور به تفکیک بگیم در ارومیه چه اتفاقی افتاده؟
بله، ارومیه در خیابون عطایی در میدان ایالت و مناطق دیگه این شهر تظاهرات روی داده و شاهدان عینی اونطوری که به ما گفتن گستردگی تظاهرات زیاد بوده و رقم 20,000 نفر رو عنوان کردن. شاهدان عینی گفتن که مامورین با استفاده از باتوم برقی و گلوله های رنگی و همچنین با استفاده از موتورسیکلت به مردم حمله میکردن و سعی میکردن که این تظاهرات رو کنترل بکنن.
و در تبریز چطور؟
تبریز هم تظاهراتی در اطراف بانک ملی و خیابان دارایی این شهر روی داده که به گفته شاهد عینی که تونستم صحبت کنم با ایشون 2,000 نفر حدوداً حضور داشتن که حدود 15 نفر رو ایشون دیده بودن که در جلوی بانک ملی نشسته بودن و دستبند زده بودن که منتقل کنن به بازداشتگاه.
در ارومیه چطور؟ بازداشتایی هم صورت گرفته در ارومیه؟
بله، ارومیه هم در نقاط مختلف که تظاهرات بوده، شاهدان عینی به ما گفتن که در بالای پل عطایی یک کامیون نیروهای ضد شورش بوده که ممنوع از تظاهر کنندگان بوده. البته تعداد بازداشت شدگان فکر کنم بیشتر از این باشه، چون تعدادی از بازداشت شدگان به ادارات دولتی هم منتقل شدن. به صورت مثال میشه گفت مثلا استانداری آذربایجان غربی و اداره آموزش پرورش و سازمان‌های دولتی که در اون منطقه هستن به صورت بازداشتگاه از طرف نیروهای ضد شورش استفاده می‌شدن.
یاشار حکاک‌پور بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما اجازه بدید بریم سراغ گزارش بعدی. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران تو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در واکنش به گزارش تازه آژانس راجع به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر بخش مربوط به نیروگاه بوشهر انگشت گذاشت و این بخش رو غیر دقیق خوند. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که همکارم حمید فاطمی تهیه کرده.
علی اصغر سلطانیه بخشی از گزارش آژانس را که میگوید در نیروگاه اتمی بوشهر مشکلاتی بروز کرده است غیر دقیق خواند. بنابر گزارش آژانس انرژی اتمی در روز 18 اوت 27 مرداد که معاون پادمان آژانس از نیروگاه بوشهر بازدید کرد، مسئولان ایرانی توضیح دادند که راکتور به دلایل فنی خاموش شده و در چند روز آینده دوباره به راه خواهد افتاد. اما سلطانیه به ایسنا گفت در آن زمان راکتور در حال کار و آزمایش بود و خاموش نبوده و این بخش از گزارش آژانس دقیق نیست. اما گذشت از این موضوع، علی اصغر سلطانیه گزارش تازه آژانس را ستوده و آن را گامی به جلو خوانده است و این در حالی است که خبرگزاری‌های بین‌المللی که متن گزارش تازه آژانس را دیدند می‌گویند این گزارش حاکی از نگرانی فزاینده و بی‌سابقه آژانس از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران است. در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس و برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، برای نخستین بار از افزایش نگرانی‌های آژانس از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران سخن به میان آمده است. آژانس در گزارش خود تصریح کرده است که ارزیابی این نهاد بین المللی بر پایه شواهد و اطلاعاتی است که شماری از اعضای آژانس در اختیارش قرار دادند و برخی نیز اطلاعاتی است که خود آژانس به دست آورده است. آژانس تأکید کرده است که اطلاعاتش معتبر، مفصل و جامع است. در این گزارش آمده است ایران همانطور که اعلام کرده بود اقدام به نصب تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو کرده است. در این گزارش همچنین قید شده که ایران به صورت آزمایشی در حال غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر است. آنگونه که در این گزارش آمده، آژانس به ویژه در مورد فعالیت‌های مرتبط با ساختن کلاهک هسته‌ای نگران است. این در حالی است که ایران همواره اتهام فعالیت‌های نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرده است. روز چهارشنبه پیش نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هشدار داده بود که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ممکن است به ایران حمله پیشگیرانه صورت گیرد. به گفته او چنین اقدامی البته پیامدهای وخیمی در بر خواهد داشت.
حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
از میان مطبوعات
خب اگه تا الان فرصت نکردید هنوز به روزنامه ها سری بزنید یا حداقل به دکه روزنامه فروشی محل زندگیتون سری بزنین، بد نیست همراه ما بشید. همراه با شهرام رفیع‌زاده میخوایم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر محمد زرقامی، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه های رسالت و کیهان و تهران امروز شروع کنیم که به هر حال رسانه های نزدیک به جناح حاکم هستند و اونها واکنشی رو داشتن به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین خبرهایی بوده که امروز روزنامه‌ها نگاهی بهش داشتن.
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم واکنش نشون دادن به گزارش تازه دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. روزنامه رسالت در صفحه نخست خودش از قول آقای علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس نوشته که ما در خواستهای غیرقانونی آژانس رو اجرا نمی کنیم. البته این روزنامه تأکید کرده که آژانس در تازه ترین گزارش خود درباره فعالیت های هسته ایران گفته که تهران همکاری نکرده با آژانس و بنابراین آژانس هم قادر نیست که سلامیز بودن فعالیت های هسته ایران رو تایید بکنه. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه یک تیتری زده و نوشته که اعتراف آمانو به پیشرفت‌های جدید ایران در تازه‌ترین گزارش آژانس، و این روزنامه ادعا کرده که گزارش اخیر آژانس تاییدیه بر پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما روزنامه تهران امروز که به طیف دیگری از جناح حاکم وابسته است از چرخش گام به گام آمانو خبر داده، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، و در سرمقاله خودش به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که آژانس در حال فضاسازی هست برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، و تأکید کرده که با توجه به شرایط جدید منطقه که برخی از حکومت‌ها سقوط کردند و برخی دیگر هم اعتراضات در اونها همچنان ادامه داره، کشورهای غربی میتونن از این گزارش آژانس برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده بکنن.
اما بپردازیم به روزنامه جهان صنعت که گفته پس از برق و گاز نوبت گرونی به آبم رسیده.
روزنامه جهان صنعت اظهارات آقای محمد رضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبها رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که وزارت نیرو پیشنهاد داده به ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها که قیمت آب 20% گران‌تر بشه و به این ترتیب به زودی به اونجوری که روزنامه جهان صنعت خبر داده قیمت آب هم دچار گرانی تازه‌ای خواهد شد. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که قیمت برق در دولت نهم 1162% گران شده نسبت به قبل از اون، و قیمت گاز هم که پس از هسته یارانه ها صدای همه مردم رو در آورده و مردم خودشون بهتر میدونن که گاز چقدر گران شده.
اما کیهان میگه که بر اثر حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 30 نفر از اعضای گروه پژاک کشته و زخمی شدن.
روزنامه کیهان امروز تیتر نخست خودش رو به آغاز حملات جدید سپاه پاسداران به گروه پژاک در مناطق کردنشین و به ویژه داخل خاک کردستان عراق اختصاص داده و نوشته که پس از مهلت 1 ماهی که سپاه به گروه پژاک داده بود که از مناطق مرزی جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه و چون این گروه این کار رو انجام نداده، نیروی زمینی سپاه از عصر جمعه گذشته آغاز دور جدیدی از حملات رو اعلام کرده و در این حملات دست کم 30 عضو گروه پژاک رو کشته یا مجروح کرده. البته روزنامه کیهان اشاره‌ای به کشته یا مجروح شده شدن غیر نظامیان نکرده، اما رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادن که برخی از مردم غیر نظامی در مناطق کردنشین هم در این حملات کشته شدن یا مجروح شدن.
اعتماد هم یک خبری داشت در خصوص سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به کره شمالی که بنوشته این روزنامه این سفر لغو شده.
روزنامه اعتماد امروز خبر داده که رهبر کره شمالی که از قبل قرار بود امروز میزبان آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی باشه، به جای اینکه در کشورش طبق قرار قبلی منتظر این دیدار باقی بمونه، راهی سفر به روسیه شده و بنابراین آقای لاریجانی هم مجبور شده سفر خودش رو به کره شمالی لغو بکنه. روزنامه اعتماد تاکید کرده که احتمالاً این سفر رهبر کره شمالی و لغو سفر رئیس مجلس یک تعمدی درش وجود داشته و مقامات کره شمالی در شرایط فعلی نمیخواستن که پذیرای آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران باشن.
مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت بود که شنیدید، اما در دقایق آینده نگاهی داریم به مهمترین عناوین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده، همراه با شهرام رفیع‌زاده. خب 7:25 دقیقه بامداد برای بسیاری از ایرانی‌ها زمان خوبی اگه بخوان ورزش کنن. البته خیلی‌هایی که الان پای سفره صبحونه نشستن اصولا فکر نکنم اصلا اهل ورزش کردن باشن تو این موقع صبح، ولی بد نیست. به هر حال میدونم که دوست دارن خبرهای ورزشی رو بشنون، اون هم چه بهتر که خبرها رو از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده بشنون.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امشب برای برگزاری دومین مسابقه خود از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 در مرحله گروهی 4 تیمی عازم دوحه مرکز قطر می‌شود. بازیکنان ایران در دوحه فقط فرصت یک جلسه تمرین دارند که فردا دوشنبه در ورزشگاه استاد قطر برگزار خواهند کرد. دیدار ایران و قطر سه‌شنبه شب ساعت 20 به وقت ایران آغاز می‌شود. در این مرحله از مسابقات مقدماتی قطر روز جمعه در بحرین با بحرین بدون گل مساوی کرده و ایران در تهران اندونزی را 3-0 برده است. ایران و قطر در گذشته 4 بار در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی با هم روبرو شدند. در مقدماتی 1998 قطر مانع راهیابی مستقیم ایران به جام جهانی شد و در مقدماتی 2006 ایران را تا مرز حذف شدن پیش برد، ولی تیم ملی فوتبال ایران سرانجام به جام جهانی آلمان راه یافت. در جام جهانی فوتبال ساحلی در ایتالیا تیم ملی ایران در دومین بازی 4-6 از سوئیس شکست خورد. ایران که در بازی اول مسابقه را به ایتالیای میزبان باخته، فردا شب در آخرین بازی مقابل تیم فوتبال ساحلی سنگال بازی خواهد داشت. تیم ملی فوتبال آمریکا در یک مسابقه تدارکاتی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال کاستاریکا 1-0 شکست خورد. آمریکا ماه گذشته نیز با سرمربی جدید خود یورگن کلینزمن آلمانی در برابر تیم ملی فوتبال مکزیک مساوی کرده بود. به گفته مفسران آمریکایی این نتایج برای یورگن کلینزمن شوک‌آور بوده. مین گتس ایت اوی اند کاستاریکا بیت دی یو اس ای اند یورگن کلینزمن این اونلی هیز سکند میچ این چارج سافرز ای شوک دیفیت. تیم ملی فوتبال آمریکا یک ماه دیگر یک بازی تدارکاتی هم با تیم هندوراس خواهد داشت تا خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 آماده کند. در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی، اوسین بولت دونده جامائیکایی و دارنده 7 مدال طلای بازی‌های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان به 8th مدال طلای خود دست یافت. اوسین بولت که رکورددار دوهای 100 و 200 متر جهان است، این مدال طلا را روز شنبه در دوی 200 متر به دست آورد با رکورد 19 ثانیه و 40 صدم ثانیه. Of the gold medal in the 200 meters, the Jamaicans have another gold and Usain Bolt retains his title. مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان امروز در کره جنوبی پایان خواهد یافت. تا کنون تیم دو میدانی آمریکا با مجموع 21 مدال اول است. روسیه با 17، کنیا با 14 و جامائیکا با مجموع 7 مدال دوم تا چهارم است. و در مسابقات تنیس اوپن آمریکا در بخش زنان، به دنبال حذف ماریا شاراپووا بازیکن شماره 3 جهان از روسیه، 5th بازیکن دنیا ویکتوریا آزارنکا اهل بلاروس نیز حذف شد. سرنا ویلیامز آمریکایی بازیکن شماره 27 جهان در دو ست مقابل آزارنکا به پیروزی رسید و به دور چهارم رفت. Match point against it. And there it is wide and Serena Williams advances. دیشب در بخش مردان مسابقات تنیس اوپن آمریکا، روجر فدرر سوئیسی شماره 3 جهان با پیروزی بر مارتین چیلیچ بازیکن کرواسی به دور چهارم یا مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.
خب شنونده خبرهای ورزشی بودید. به نیم ساعت دوم میرسیم. ساعت 7:30 بامداد ایران در روز یک شنبه به سر میبریم. اجازه بدید که خیلی سریع نوشین تازه ترین خبرها رو سرخطش رو برامون بخونه. در این بخش نگاهی داریم به آخرین تحولات در لیبی.
متشکرم. یاسر خمینی نوه آیت الله خمینی روز چهارشنبه به همراه مادر و همسرش از فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران مخالفان دیدار کردند. به گزارش سهام نیوز سایت حزب اعتماد ملی، یاسر خمینی در این دیدار مهدی کروبی را از پیشگامان نهضت آیت الله خمینی خواند و نسبت به درایت عمیق‌تر مسئولان نسبت به مسائل ابراز امیدواری کرد. صدها هزار تن از مردم اسرائیل روز شنبه در اعتراض به بالا بودن هزینه‌های زندگی دست به تظاهرات زدند. بر پایه گزارش‌ها این تجمعات اعتراض‌آمیز که در شهرهای تل‌آویو، اورشلیم، حیفا و چند شهر دیگر برگزار شد، از جمله پرشمارترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل به شمار می‌روند. مقام‌های ترکیه دیروز شنبه اعلام کردند که موضوع محاصره غزه از سوی اسرائیل را به دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه لاهه می‌برند. در پایه انتشار گزارش اخیر سازمان ملل درباره حمله سال گذشته نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک رسانی غزه و عدم عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، روابط دو کشور با تنش مواجه شد. اما صدها تن از مردم لیبی روز شنبه پس از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورشان به میدان اصلی ترابلس آمدند و به پایکوبی پرداختند. تیم ملی فوتبال لیبی روز شنبه در دیدار مقدماتی جام ملت‌های آفریقا با نتیجه 1-0 در برابر تیم موزامبیک صدرنشین گروه خود شد. یک مقام امنیتی یمن میگوید 3 افسر پلیس این کشور در اثر یک حمله تروریستی کشته شدند. بر اساس این گزارش این 3 افسر هنگامی کشته شدند که عامل حمله اتومبیل حامل مواد منفجره خود را در شهر بندری عدن به یک ایستگاه بازرسی پلیس کوبید. و 140 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خواهان اقدام فوری برای نجات دریاچه ارومیه شدند.
نگاهی بود به سرخط آخرین خبرها از نوشین. البته در ساعت سوم، یعنی نیم ساعت سوم، باز هم مشروع خبرها رو خواهیم داشت. اما اسنادی اخیراً یافت شده که نشون میده سازمان سیا و MI6 با رژیم معمر قذافی همکاری بسیار گسترده‌ای داشته. اجازه بدید که از شاهین بشیری شرح و بسط ماجرا رو بشنویم.
بر اساس گزارشی از سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی غرب همکاری‌های نزدیکی با حکومت معمر قذافی داشتند. اسنادی که اخیراً در لیبی یافته شدند نشان می‌دهند که سازمان سیا متهمان تروریست را به رغم مشهور بودن لیبیایی‌ها به شکنجه چند بار برای بازجویی به لیبی فرستاده بود. فاش شدن این اسناد نشان می‌دهد غرب در تلاش بوده تا قذافی را که مشهور به تلون شخصیت بوده از یک دشمن به یک متحد تبدیل کند. این اسناد که به همراه هزاران سند دیگر در ساختمان سرویس اطلاعاتی لیبی در ترابلس یافت شده، حاکی از وجود روابطی گرم بین سرویس‌های اطلاعاتی بوده تا حدی که حتی امکان ایجاد یک دفتر دائمی سیا در لیبی مد نظر قرار گرفته بود. ماموران سیا همتایان لیبیایی خود را در این اسناد با اسم کوچک مورد خطاب قرار دادند و حتی در یک مورد یک مامور بریتانیایی کارت تبریک کریسمس برای یک مامور اطلاعاتی لیبیایی ارسال کرده است. البته پیش از این نیز امکان ارتباطهای اطلاعاتی میان لیبی و کشورهای غربی مطرح بوده است، زیرا سرهنگ قذافی در تلاش بوده تا تصویر منفور خود در دنیای غرب را از یک حامی تروریسم و رهبری که به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی است تغییر دهد. ولی اسناد کشف شده نشان دهنده آن است که به عنوان مثال حتی سرویس‌های اطلاعاتی غربی یک متن پیشنهادی سخنرانی برای معمر قذافی فرستاده بودند. در این اسناد که به دلیل درج شده بودنشان بر کاغذهای بدون سربرگ، اعتبارشان توسط منابع مستقل تایید نشده، اسامی 10 نفر که برای تسلیم به مقامهای لیبیایی در نظر گرفته شده بودند آمده است که در میان آنان نام عبدالحکیم بلهاج، یکی از فرماندهان نظامی شورای ملی انتقالی، به چشم می‌خورد. بلهاج رهبر سابق گروه مبارزه اسلامی بوده که طرح قتل قذافی را در برنامه خود داشتند. همچنین مواردی از فرستادن افراد مشکوک به کشوری سالس برای بازجویی‌های غیر معمول همچون غرق مصنوعی در این اسناد ذکر شده است. یا نصایحی از MI6، سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا و سازمان سیا مبنی بر چگونه خارج شدن رژیم قذافی از یک رژیم مشهور به صادرکننده ترور که از سیاست‌های دولت جورج بوش بوده تا چهره‌ای دیگر به قذافی ببخشد.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، نیروهای دولت موقت لیبی از دیروز اعلام کرده بودن که دارن خودشون رو برای حمله به شهر بنی ولید آماده میکنن. بنی ولید توی 180 کیلومتری ترابلس تبدیل شده به یکی از پایگاه‌های هواداران معمر قذافی. حدود 1-2 ساعت پیش اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حمله به بنی ولید شروع شده، خبری که البته هنوز منابع دیگه تاییدش نکردن. برای اطلاعات بیشتر از تحولات لیبی الان ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که در حوزه کشورهای عربی فعالیت میکنه پشت خط ماست. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبح شما های شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، درباره این خبری که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده چه اطلاعات تازه‌ای الان در دسته؟
دیشب خبرها در مورد ضرب العجل به مردم بنی ولید برای تسلیم شدن رد و نقیض بود، در حالی که مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی از ضرب العجل یک هفته‌ای به مردم شهرهای سرت و بنی ولید و صبها برای تسلیم شدن خبر میداد، اما یک مقام دیگر که عبدالرزاق نازوری هست، مرد شماره 2 نیروهای نظامی مخالفان، گفته بود که این هواداران قذافی فقط 24 ساعت فرصت تسلیم شدن دارند. اگر این حرف آقای نازوری رو مد نظر قرار بدیم، پس میتونیم خبرگزاری فرانسه رو تایید کنیم که گفته که حمله به بنی ولید شروع شده. مخالفان معتقدند که اسد قذافی پسر معمر قذافی در این شهر هست و داره بسیج میکنه هواداران آقای قذافی رو برای حمله به ترابلس.
ایلیا، همونطور که تو گزارشی که شاهین بشیری هم تهیه کرده بود شنیدیم، موضوع مهم درباره لیبی که از دیروز توی صدر خبرها قرار گرفته، مسئله پیدا شدن بعضی اسناد اطلاعاتی توی ترابلس که حکایت میکنه از همکاری سازمان سیا و همچنین MIX با رژیم سابق لیبی. واکنش رسانه‌های عربی به انتشار این خبر چی بوده؟
مهم از رسانه‌های عربی کلن این خبر براشون شوک‌آور بود، اینکه چطور نیروهای ناتو از این طرف حمله میکردن به پایگاه معمر قذافی و از این بر نیروهای اطلاعاتی وابسته به کشورهای عضو پیمان ناتو کمک میکردن به معمر قذافی. مسئله که بیشترین چیز رو مانوف داده بودن دیدارهایی هست که سفیر آمریکا آقای ولش داشته با معمر قذافی و به اون مشورتهایی میداده که چطوری از انزوای بین المللی خارج بشه و چجوری ضربات بیشتری به مخالفان وارد کنه. خب رسانه‌های عربی دنبال خبرهای بیشتری بودن، یعنی حتی با خیلی از شخصیت‌های مخالفان دیدار می‌کردن، گفتگو می‌کردن، دنبال اخبار بیشتر، که حتی مخالفان می‌گفتن که طی بیانیه‌های رسمی خبرهای جدید و اسناد جدید رو فاش خواهند کرد و حتی می‌گفتن اسنادی در دست دارن که اونها رو به دولت‌ها ارائه میدن، از جمله اینکه اسنادی مربوط به قضیه موساست که حدود 30 سال پیش توی سفر به لیبی ناپدید شده. یک سری اسم بعضی از شخصیت‌های لیبیایی که الان جزء مخالفان به حساب میان توی این اسناد اومده که اگر این اسناد جدی باشه و صحتشون تایید بشه، گویا اینها باید محاکمه بشن و این میتونه خودش باعث اختلاف بین مخالفان معمر قذافی که الان به قدرت رسیدن بشه.
ممنون ایلیا که همراه ما بودی، امیدوارم که روز خوبی داشته باشی و البته یه خبر خوش هم بود برای لیبیایی ها و اون هم پیروزی تیم فوتبالشون توی جام ملت های آفریقا. اجازه بدید که ادامه بدیم این صبحانه با خبر رو، یه مقدار از خبرهای لیبی فاصله بگیریم. میخوایم شما رو مهمون موسیقی بکنیم، اون هم پای سفره‌های صبحونتون. ناصر مسعودی خواننده خوش صدای گیلک هستش، به ویژه شاید نوید خوبی باشه برای اونهایی که اهل شمال سرسبز هستن. آقای مسعودی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، صبح همه عزیزان در هر جا که هستن بخیر.
آقای مسعودی میخواین یه صبح بخیرم به زبون شیرین گیلکی داشته باشین؟
من همه همشهریان عزیز هر جای دنیا که سیدی سلام جان و صبح بخیر، ان شاءالله که سلامت باشید.
آقای مسعودی خیلی وقت کار جدید از شما به بازار نیومده، کاری در دست تولید دارید یا تولید موسیقی رو و اجرای کارهای جدید رو کلن کنار گذاشتین؟
نه کنار گذاشتم، ولی الان دیگه مدتی هست که من فعالیت و کار جدید نمی کنم، به خاطر اینکه یواش یواش ما دیگه باید فرصت رو به جوانها بدیم که اونها ادامه بدن، ولی که یه موقعی اگر یه کاری خوشمون بیاد دوست داشته باشیم در اون حال و هوای چیزی باشه بله چرا، ولی خیلی فعال نیستم.
شما در هر دو زمینه کار کردید، یعنی هم ترانه های فولکلور خوندین و هم ترانه هایی که ارتباط داشته با موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی.
بله.
چرا شما شروعتون با این ترانه ها بود، یعنی با ترانه های گیلکی و فولکلور شروع کردین؟
اصلا در رادیو زادگاه هم میخوندم، جز اولین کسانی بودم که با افتتاح اون فرستنده در رشت بودم. از اونجا که رفتم تهران، وقتی که به برنامه گلها به وسیله زندیاد عبادی، استاد عبادی معرفی شدم، بعد از اون که چند کار گیلکی انجام دادم، دیگه از من خواستن که در کارهای موسیقی فارسی هم شرکت بکنم. این بودش که چون به من میگفتن که پتانسیلشو دارم و میتونم، و من هم فکر میکنم اونم در حد همون کارهای گیلکی در خوندن کارهای فارسی هم توفیق داشتم. شکر خدا. مرا با خود ببر، مرا با خود ببر تا شوم دلیل را، شب و بدی چو خم کوه و کتر پر خطر، شب و بدی چو خم کوه و کتر پر خطر، بی خطر باشد اگر با تو شبم هم سفر، چون من ای فتن نگهبان تو هم تا سحر. نازنین یار من بشنو از دل سخن، مرو بی من مرو دل به دریا مزن، من که سودا زده یه چشم سیاه تو هم، مشعلم در دل شب بر سر راه تو هم. شب خوب و یر نمو میدی لغم دو بود چی باب بمیکار، ستر اشمرم انتظاری دادم تا بایه میبر میدار. مثل آهو بشوی دور بودی بودی از نظر، مثل آهو بشوی دور بودی از نظر، و بشم پیش خدا فاگرم از تو خبر، تر پیدا بکنم کوز بد از چشم بر. یه پس این غم نرم غم آدم نرم.
چه تفاوتی داشت فضای کار کردن روی موسیقی فولکلور و وقتی که وارد گلها شدید؟
من فکر میکنم ریشه کار یکیه، همش موسیقی ایرانیه، منتها اون گویش و اون حال و هواست. بعد ما موسیقی فولکلور به معنای واقعی کلمه در هیچ استانی تعدادش از تعداد انگشت دستان زیادتر نیست. اگر پردازشی هم میشه روی این، رو همون حال و حواس که از اون الهام میگیرن یه چیزایی میسازن، فولکلور سینه به سینه تعدادش خیلی نیست. موسیقی است، ولی خب ما چون هر آدمی در هر جایی که زادگاهش بوده اون براش یه حالت و حال هوای دیگری داره، این استش که هیچ وقت آدم یادش نمیده اولین کاری که شروع کرده در کجا بوده و چی بوده.
بله دقیقاً، شاید این چیزی که میگین شامل یکی از ترانه هایی بشه که خیلی بین مردم مشهوره و ناصر مسعودی رو اونهایی بس. که گیلک نیستن بس. با این ترانه میشناسن، اونم بنفشه گلتونه که برای دخترتون خوندین.
من اولا به شما بگم که ضمن اینه که ذوق خوندن دارم، با اینکه خودم موزیسین نیستم، ولی روی استعداد فطری که از نوجوانی داشتم گاهی ملودی هایی برای خودم زمزمه میکردم و اشعاری روش میذاشتم و بعد اینو میدادم. این بنفشم یکی از اون کارات که من این در رشت خوندم، منتها نیتم این بود که اگر یه روزی صاحب دختری شدم اسمشو بذارم بنفشه. یعنی قبل از تولد بنفشه من اینو خوندم. اولا زمانی که من اینو خوندم سال 1137 بود. بعد من سال 1139 اومدم به تهران، رفتم برای رادیو، به وسیله مرحوم عبادی معرفی شدم. اولین کاری که برای فروردین سال 1140 من اجرا کردم همین بنفشه بود و این مورد اقبال همه عزیزان قرار گرفت. الانم اگر یه وقتی برم یه جایی روی سن یا بخوام کاری انجام بدم، اون ختم کلامش با همین این ختم میشه. کارهایی شاید خیلی غنی‌تر از این من انجام دادم. البته من با ارکسترهای مختلف کار کردم. من اون لالایی رم با
اللاتیتی
زندیات حنانه اجرا کردم. اللاتیتی اون یکی از کارهای بسیار قشنگه. ولی شما مرا ببوس یادتونه؟
بله، مال گلنراقی.
آره، مرحوم گلنراقی. این زیاد نخوند، یه دونه خوند. خیلی های دیگه، خیلی از هنرمندای ما شاید صدها کار دارن، ولی اون بعضی کاراشون ورد زبون میشه و میمونه. یه چیزی هستش که در اون وجود داره و خدا آدم نمیدونه، این اثرگذار میشه.
اما مثلا یکی از ترانه هایی که من فکر میکنم اون هم مورد اقبال قرار گرفت، به ویژه از طرف نسل جوان، یعنی نسل ما وقتی که ایرانم بودیم خیلی سر زبون ها افتاد، ترانه سریال کوچک جنگلی بود.
بله، اون کار بسیار فاخریه. اون ساخته خود ملودیش جز همون سینه به سینه است. اصلا خود ترانه گل پامچال الهام گرفته از همون ملودی جنگله. هر دو هم در مایه دشتی هن و هر دو هم یک ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارن، ولی سازنده این ترانه جنگل و گوینده شعرش معلوم نیست. منتها این سینه به سینه میگه، ما اون موقعی که خیلی بچه بودیم اینو زمزمه میکردم، پدر و پدر بزرگ اینا توی اون شهر ما، همین مونده که اینو اتفاقا خیلی هم خوب تنظیم شده. یکی از کارهای قشنگ آقای میرزمانی، یکی از هنرمندای جوونه، خیلی سن
بله بله،
ولی خیلی روی این کار زحمت کشید و این بانا شد. خوشبختانه شانس من بود، به من گفتن که بیا بخون. این اول با صدای یه دوست دیگری پخش شد، ولی چون گویشش گیلکی نبود از من خواستن و من شاید 20 سال پیش اینو رفتم اجرا کردم.
چرا شما رو انتخاب کردم بین خب خواننده های میشه گفته گیلک زبانی که وجود داشتن؟
من ازشون نپرسیدم دلیلش رو، ولی اونایی که از من خواستن اونها جزء بزرگان فرهنگ و ادب گیلان بودن. مرحوم جهانگیرخان سرتیپ پور بود و دوستان دیگری که در گیلان بودن، اینا به من تحکم کردن که این باید با صدای تو خونده بشه، برای اینکه تو خیلی راحت و خوب میتونی اینو ادا بکنی. بعدم اومدن آقای افخمی و دوستان دیگه اومدن دنبال من با هم آقای میرزمانی و از من خواستن و بندم رفتم اینو اجرا کردم.
اون زمان فکر میکنم شما فعال ولی نبودین که...
نه خیر، من یه 10 سالی از سال 57 تا 67، نه اینی که اجازه خوندن نداشته باشم، اجازه خوندن داشتم، ولی خیلی اقبال نشد، یعنی به من نگفتن که بیا برنامه اجرا بکن. ما با هم فاصله موندیم تا بعد از این جریان به ما گفتن که فعالیت تو ادامه بده و اینا.
البوم فرصت درویشانتون هم با نظر فرنگ ترانه‌سرای قدیمی همکاری کردی، میخواین یه مقدارم از این همکاری بگین؟
ایشون شاعر عالی قدری بود، ایشون خیلی مورد احترام بود و من به ایشون خیلی علاقه داشتم. به کتاب فرصت درویشانش که اشعارش توش بود به من هدیه کرده بود. جلساتی داشتیم همدیگر رو میدیدیم با مرحوم بیژن ترقی، چون من به اینا واقعا ارادت دارم. من اصلا به ادبای گیلان و ایران عشق می‌ورزم، همیشه اینجوری بوده، همیشه مورد محبتشون بودم.
به هر حال همکاران شما هم بودن در گلها دیگه.
بله بله، آقای پرنگ این کتاب رو که به من دادن، من از توش چند تا شعر انتخاب کردم و با خودش در میون گذاشتم در حضور مرحوم بیژن ترقی و گفتم من روی اینا ملودی میذارم و اینو اجرا میکنم و در زمان حیاتش اینو اجرا کردم و خیلی خوشش اومد، ولی خب دیگه عمرش کفاف نداد و به رحمت خدا رفت. ما دیگه الان دیگه بایستی که خیلی دقیق باشیم. کارهایی که ما کردیم بالاخره اینها، من 500 ترانه خوندم، من 20 تا برگ سبز و شاخ و گل و گلهای صحرایی دارم.
خود شما تحت تأثیر خواننده خاصی بودید؟ هیچ وقت الگو بودن خواننده هایی که حالا توی گیلان میخوندن مثل آشورپور دیگران؟
من گیلکی رو با اینی که ارتباطی بین صداهامون وجود نداره، من مرحوم آشورپور یکی از پیشگامان این کار میدونم، برای اینکه اون موقع که من محصل بودم اون خونده بود، حتی صفحه پر کرده بود. بله، آقای آشورپور اصلا گیلکی رو جز کسانی بود که به همه ایران معرفی کرد. خب بعد از اونم هنرمندای دیگه هم بودن، خانم شمس بود، آقای جفرودی بود، در گیلان دوستان زیادی بودن، آقای پوررضا بود.
شما ولی هیچ وقت جذب موزیک پاپ نشدید؟
موزیک پاپ یکی دو تا آقای مارسل استفانیان در اون زمان سال 45-46 به من کار داد. یکی اون لیلای منی رو خوندم که با ارکستر پاپ، یکی طفل دبستونیه، یکی دو تا کار گیلکی ما استاد اکبرپور ساخته بود که اینها رو اجرا کردم، ولی چون در اون مسیر نبودم زیاد اونو دنبال نکردم و بهتر دیدم که اونجایی که مورد علاقه هست اون. برای که من پاپ خون که نبودم، پاپ خوندن کار هر کسی نیست، اون صدای خاصی میخواد، ولی موسیقی ایرانی و ترانه های فارسی به تعداد زیاد خوندم و تمام آهنگسازهای رادیو بیشترشون اونایی که حتی 30 سال 20 سال از منم بزرگتر بودن، مثل مرحوم میر نقیبی، اینا بارها برای من آهنگای ساختن، آقای لشکری، جواد لشکری، منوچهر لشکری،
بزرگ لشکری،
همین آقای اکبرپور. بله، همین آقای اکبرپور یکی از هنرمندان است که بیشترین کارهای گیلکی رو من از ایشون خوندم و کارهای فارسی. این دل دیوونه طفل دبستونه، درد شکوته یک کمی نادونه، درد شکوته یک کمی نادونه، اونی که میگفتش اون لیلی درونه، کتاب عشقش رو هیشکی نمیبونه، کتاب عشقش رو هیشکی نمیبونه. هرچی بهش میگن نرو، ولش کن این دختره رو، یه روز برات بلا میشه، خونت رو آتیش میکشه، این دل زنجیریه من، این حرف حالیش نمیشه با. خودتون توی موسیقی ایرانی بیشتر کدوم خواننده رو میپسندیدید؟ والا من عاشق صدای محمودی خونساری بودم، چون با محمودی خونساری ما با هم شروع کرده بودیم. عاشق صدای گلپایگانی بودم، عاشق صدای من صدای آقای شجریان. تقریبا ما در یک فصلی با یک چند سال اختلاف با هم شروع کردیم. اینا صداهایی هستش که هیچ وقت فراموش نمیشن، این صداهایی که تو خانوم ها، مثلا خانوم دلکش، اینا بی نظیر بودن، اینا برای خودشون حرفهای زیادی برای گفتن داشتن.
توی موزیک پاپ چطور؟
معلومه مرحوم ویگن، محمد نوری، بله، هنرمندهای دیگه مثل عارف، مثل عباس مهرپویا.
آقای مسعودی، یه خاطره ای میخوام برای مردم تعریف کنین از اون زمانی که شما برنامه اجرا میکردید. و
من یک خاطره بسیار بسیار زیبا به نظرم میاد، اون خاطره ای که وقتی که استاد عبادی صدای منو شنید، در منزل یکی از دوستان بودیم برای اولین بار. من هنوز 6 ماه از دوره نظامم گذشته بود، خدمت نظامم هنوز 1 سال خورده مونده بود. در اون شب استاد صدای منو که شنید، ساز برداشت زد و بعد من یه قطعه خوندم، تلفن برداشت، زنگ زد به مرحوم خانم ملوک زرابی، گفت ملوک گوشی رو نگه دار، این یکی که موسیقی رو گوش بده. خانم زرابی گوشی رو نگه داشت و استاد زد به من، گفت بخون. من یه قطعه خوندم و خانم ملوک زرابی بی نهایت منو تشویق کرد. از آقای عبادی پرسیدیم کیه، گفتش که این یه جوونیست که تازه از گیلان اومده اینجا، به من دوستانم اینو معرفی کردن و من میخوام با این کار بکنم. این یکی از زیباترین خاطرات زندگی من. فصل تو هر دم و بیان میدیل دو بست زنده، از یک تو بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیانی بر وقت بهاره، از
وضعیت رو بردی تو مدر قول و قرار به ناس نکن بیانی مر وقت بهار دنیا به جانمانه غیر از وفا چمانه چون مرد سد و خانه این سرخ گولمانه دارم در دقم نرم این آزن این نازدانه دارم در دقم نرم این آزن این نازدانه
بنفشه گل، یک ترانه خاطره انگیز برای همه اونهایی که اهل شمال سرسبز ایرانن. یک سلام به همه شمالیای خونگرم و عزیز و دوست داشتنی کنار دریای خزر. با صدای ناصر مسعودی، ترانه آهنگ از ناصر مسعودی.
فصل بهار دم و قیام دل دوست زنده